بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در این الفصل الثانی بحث ما در تنقیح منات هست. گفتیم تنقیح منات یعنی این که ما بیایم علت حکم شرعی را در اون دلیل اصل کشف کنیم. اینو بهش میگن تنقیح منات، کشف کردن بله علت حکم. یک معنا برای اصطلاحاً چی بود؟ تنقیح منات. یه معنای دیگری هم عرض شد، گفتیم یه اصطلاح دیگری هم در باب تنقیح منات هست و اون این است که تنقیح منات عبارت هست از چهار جزء. یک، همین کشف علت حکم، همین کشف میشود جزء اول. دو، این که احراز کنیم و به دست بیاریم که این علت و منات تو فرع هم وجود داره. سوم، احراز کنیم و به دست بیاریم که هیچ مانعی یا مزاحم اقوایی در فرع نباشد که جلوه اصطلاحاً این تعدیت الحکم رو بگیره، جلوه این منات رو بگیره. و جزء چهارم هم این بود که گفتیم قبیح است شارع مقدس اون حکم اصل را بیاد در اصطلاحاً فرع جاری نکنه و امتناع کنه از جریان دادن و جعل حکم اصل برای فرع. اینو عرض کردیم تا اینجا. یه نکته حالا میفرمایند صفحه 202 بالای صفحه رو باید بخونیم. میفرمایند و انما قیدنا کشف ما اونیت به الحکم فی الاصل به قولنا ما لم ینطق به الشارع. تو عبارت او اول که میخواستیم تعریف بکنیم تنقیح المنات را، گفت تنقیح المنات عبارتون ان کشف ما اونیت به الحکم فی الاصل. شما در تنقیح منات کشف میکنید منات حکم. منات یعنی علت، ما اونیت به یعنی منات، یعنی آنچه را که حکم منوط به آن است، معلق به آن است، حکم معلول آن است، یعنی در واقع کشف علت حکم در اصل. البته ما لم ینطق به شارع، یعنی اون علتی که شارع او علت رو تو عبارت ذکر آقایان نکرده و نطق به اون علت نفرموده، اون علت رو در بیان خودش بله نیاورد. خب پس میفرمایند ما این عبارت ما لم ینطق به شارع رو آوردیم برای اینکه فرق بگذاریم بین این بفرمایید تنقیح المنات و قیاس منصوص العله. ما یه قیاسی داریم اسمش از قیاس منصوص العله، یه قیاسی است که علت در خود دلیل توسط شارع آورده شده، این میشه قیاس چی منصوص العله. ما خواستیم بگیم آقا تنقیح المنات با قیاس منصوص العله با هم دیگه فرق دارن و فرقشون در اینه که در اونجا تصریح به علت شده ولی در اینجا ما علت را بله کشف میکنیم. در واقع از طریق اجتهاد. اما تنها چیزی که هست یه اجتهادمون، یه اجتهاد ظنی یا کشفمون، یه کشف آقا ظنی نیست بلکه کشف قطعیه، یقینیه. این بحث تتمه بحثای قبل بود، عرض میکنم و انما قیدنا، همانا مقید کردیم کشف منات را در اصل، کشف قیدنا کشف ما اونیت به الحکم، کشف آنچه که حکم به آن منوت است را در اصل، یعنی در دلیل اصل. چون گفتیم دو تا دلیل داریم، یکی اصله یکی فرعه. شما در تنقیح المنات بخواید کشف بکنید چیچی را؟ بله، منات را در اصل. ما این کشف المنات در اصل را مقید کردیم، به قولمون گفتیم اون مناتی که لم ما، یعنی اون مناتی که لم ینطق به شاره، اون مناتی رو که شاره ناطق به آن نیست و اون رو نگفته. چرا؟ لأنه اذا نطق به نسن او ظهورن، زیرا اگر شارع نطق کند به آن منات، حالا یا به صورت نسی نطق کند، نسی یعنی چی؟ یعنی تصریح کند، یا ظهورن نطق بکند، فهو داخلان فی منصوص الاله، این داخل در منصوص الاله هست و خارج است از اصطلاح بله تنقیح المنات. ثم انه قد یعبر فی کلمات بعضهم به تنقیح المنات. خب ببینید، تا حالا ما دو تا معنا برای تنقیح المنات ذکر کردیم. یه معنا همون معنای مصدری بود، اولین معنا این بود که گفتیم تنقیح منات یعنی کشف علت حد، این شد تنقیح منات، یک معنا. معنای دوم گفتیم یه معنایی است که مرکب از آقایان چهار جزءه، اونم معنای دوم. حالا می‌فرمایند گاهی در کلمات بعض از علما ما یه تنقیح المنات دیدیم که این تنقیح المنات نه تنقیح المنات به معنای اوله، نه تنقیح المنات به معنای دومه، بلکه جعل یک اصطلاح جدید و یک معنای جدید برای تنقیح المنات. و او عبارت است از این که آقا جان تنقیح منات عبارت است از همان تنقیح موضوع حکم، نه علت حکم. تنقیح موضوع، ما اولین معنای تنقیح المنات عبارت بود از تنقیح و بفرمایید منات الحکم، علت الحکم. ولی اینجا بعضی از بزرگان گفتن آقا مراد از تنقیح منات یه چیز دیگریه و اون عبارت هست از تنقیح موضوع حکم. یعنی ما از طریق تنقیح منات میخواهیم موضوع حکم واقعی را به دست بیاریم، میخواییم موضوع رو به دست بیاریم نه علت را. میفرمان البته این تنقیح منات به این معنا که عبارت هست از تنقیح موضوع حکم، شبیه همون القاء الخصوصیت. شما در القاء الخصوصیت چیکار میکردید؟ در القاء خصوصیت میگفتید مثلا این که امام علیه السلام فرموده رجل شک بین الثلاث والاربع، این الرجل یبنی علی الاربع، موضوعی بود. حکم چی بود؟ یبنی علی الاربع بود. میگفتید موضوع در واقع مرد نیست، القاء خصوصیت میکردیم از مرد، موضوع رو تعمیم میدادیم به زن هم تعمیم میدادیم. یکی از القاء خصوصیت یکی از اسباب تعدیت الحکم و تسلیت الحکم بود، درسته؟ میگه در اینجا هم در واقع همینطوره، در اینجا هم ما میایم با این تنقیح موضوع میایم موضوع را منقح میکنیم، تمییز میدیم، معین میکنیم. مثل همون اون الغای خصوصیت، اونجا موضوع را میگفتیم موضوع فقط رجل نیست، بلکه موضوع عموم مکلفه، اعم از زن و مرد. درست؟ در اینجا هم همینطور، در اینجا هم ما با این اصطلاح تنقیح منات میایم موضوع را در واقع منقح میسازیم. عنایت بفرمایید. وقت بعد شاهد آوردن، شاهدشون از عبارتی است از مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، توی بله کتاب الطهاره. حالا اینو رو عبارت خدمتتون توضیح میدم. عنایت بفرمایید. ثم انه قد يعبر في كلمات بعضهم بتنقيح المناط. میفرمایند که در کلمات بعض از فقها تعبیر شده به تنقیح منات، یعنی عبارت تنقیح المنات رو به کار بردن درباره چی چی. اما هو من قبیل تنقیح الموضوع به حسب الواقع، تعبیر شده از اون جایی که او از قبیل تنقیح موضوع هست به حسب واقع. و هو خارج اما نحن الان بصدده. و این تنقیح المنات به این معنا که عبارت است از تنقیح الموضوع، تنقیح موضوع حکم، این فرق میکنه و خارج است از اون تنقیح المناتی که الان ما در صدد بفرمایید بیانش هستیم. اون تنقیح المناتی که ما در صدد بیانش هستیم به چه معناست؟ تنقیح المناتی است که عبارت است از تنقیح علت و منات حکم، نه موضوع. بله. و این تنقیح منات که عبارت است از قبیل تنقیح موضوع هست، این شبیه و شبیه به الغاء الخصوصیه، این شبیه به همون الغاء الخصوصیه هست. مثالش و ذالک کما افاد الشیخ الاعظم رحمه الله فی حکم المتولد من نجسین. مرحوم شیخ اعظم در بحث او حیوانی که از دو تا حیوان نجس العین به دنیا آمده، یه سگ با یک خوکی با هم دیگه جمع شدن، سگ و خوک در یه ایتور جایی. عرضم به حضورتون که اینها با هم جفتگیری کردن، بعد از اینها یک بچه‌ای متولد شد که نه اصطلاحاً سگ شبیه سگ، نه شبیه خوک، یه چیز بینابینی است که از هر دوتا حیوان یه ویژگی‌هایی دار. خب در رابطه با این بچه این بفرمایید، در رابطه با بچه این دوتا حیوان که ازشون متولد شده که آیا نجس هست یا نجس نیست، فرمودن اقوا این است که نجس. به چه دلیل؟ گفتن یا سه تا دلیل میتونه داشته باشه. یا دلیلش استصحاب، بگیم آقا این بچه که الان به دنیا آمده قبل از آنی که به دنیا بیاد اصلا هم حالت اولیه این بچه چی بوده؟ نطفه بوده. نطفه چیه؟ نجس. حالا که به حالت حیوان در آمده شک میکنیم که آیا نجس یا پاکه، میگیم استصحاب میکن. این یکی. درست؟ یا این که بگیم نه به خاطر استصحاب نیست، بلکه به خاطر تنقیح المنات. یعنی چه تنقیح المنات؟ همین تنقیح المنات به همین معنای جدید ها. تنقیح المناطی که از قبیل تنقیح موضوع هست. میگه بابا جان ببین، در اینجا اهل شرع متشرعه موضوع حیوان را در باب نجاست و طهارت یک خود او حیوان نمی بینن، بلکه موضوع را حیوان و ما یتولد و منه می بینن. یعنی موضوع فقط خود این حیوان به دنیا آمده نیست، بلکه موضوع خود این حیوان و پدر مادرش که این بچه از اونها متولد شده هست. پس ما میایم حکم را، چون حکم این متولد الان برای ما معلوم نیست، میگیم ما حکم این متولد حکم همان بله متولدون منه، پدر مادرش چه حکمی داره؟ نجسن، اینم نجس. ببینید و ذالکه که ما افاد شیخ الاعظم فی حکم المتولد من نجسن، در حکم المتولدی الفلامش الفلام موصوله، یعنی الذی یتولد من نجسن، او حیوانی که متولد می شود از دو نجس، مثل او حیوانی که متولد از کلب و خنزیره. خب اون ما افاد شیخ الاعظم چیه؟ من بیان می کند او را. اون ما افاد شیخ الاعظم فرمایششون عبارت از این است، بیان از این باشد که ان من ان الاقوا نجاسته، گفته است اقوا این است که این متولد از این سگ و خوک نجس است، یا دلیلش استصحابه، اما للاستصحاب. خب اگر گفتیم استصحاب بنابر چی؟ بناهن علا بقا الموضوع عرفن، بگیم آقا موضوع عرفن باقیه، قبلا این حیوان نطفه بود، بگیم الان هم حکم همون نطفه رو دار، درسته عرفن همونه، کما یحکم به نجاست ما لا تحل الحیات من الکافر بعد موته. اینجا هم استصحاب میکنیم، چطور؟ ما نمیدونیم یک کافری مرده، درسته؟ حالا یه مقداری از موی او، یه مقداری از اجزاء بدن او، اونم اجزایی که روح درش بله ندمیده، مثل موی او، مثل ناخن او، بعض از این اجزای حیوان رو ما لمس کردیم، نمیدانیم این اجزا نجسن یا نجس نیستن، میگیم ایشون قبلن که در قید حیات بود این اجزایش چی بود؟ نجس بود، حالا که مرده بازم نجس. ببین حکم از طریق استصحاب حکم میشود به نجاست ما، یعنی اون اجزایی که لا تحله الحیات، حلول نکرده است به اون اجزا حیات، وارد نشده است به اون اجزا حیات. خب من الکافر، اون اجزاء مالا تحله الحیات از شخص کافر بعد از مردنش. اینجا با استصحاب تکلیف اون روشنه، یا دلیلش که میگیم الاقوا نجاستهو دلیلش استصحابه، و اما لعجل تنقیح المنات عند اهل شر، یا به خاطر تنقیح المنات در نزد اهل شر، اهل شر تنقیح المنات میکنن. این تنقیح المنات نه یعنی استخراج علت و منات حکم، بلکه این تنقیح المنات یعنی چی چی؟ یعنی تنقیح موضوع، موضوع سازی میکنن اهل شر. حیثو انهم یتعدون من نجاست الابوین ذاتن الالمتولد منهما، شر اهل شر متشرعه تعدی میکنن و تجاوز میکنن از نجاست ابوین و میگذرند از نجاست ابوین ذاتن، یعنی اون چیزی که ذاتن پدر و مادرش چیان نجسن، این ذاتن قید برای نجاسته، نجاست ذاتی ابوین منتقل به چی میشود؟ الال متولد منهما، به او کسی که و به او حیوانی که متولد می شود از این پدر و مادر. فهو شیعون، این کار که اهل شرع تعدیت الحکم می کنن از بفرمایید ابوین و از پدر و مادر به فرزند، این شیء مرکوز فی اذهان، یه شیئی است که مرکوز در اذهان بله اهل شرع هست. و لم نعلم وجهه تفصیلا، هر چند که ما وجهش را به تفصیل ندانیم. فکم لهم من هذا القبیل، چقدر زیاد است از این قبیل، کما لا یفعل المتتبع لأحوالهم، همونطوری که مخفی نماند، مخفی نیست بر کسی که تتبع بکند نسبت به احوال اهل شرع. و ینبغی ان یعلم، سزاوار است این مطلب هم دانسته شود که ان الاستناد فی الحکم المذکور، این استناد در حکم مذکور، خب ولو من باب تنقیح الموضوع الى ارتكاز المتشرع لا يخلو من اشكاله. الان ایشون ای آخر فرمایش مرحوم شیخ انصاری فرمود اینجور تنقیح مناطی تو ذهن متشرعه بفرمایید دیگه مرکوزه، جز ارتکازات متشرعه هست. همین تنقیه منات به معنای اخیر ها که آقا میان چکار میکنن، مثلا فرض بفرمایید حکم نجاست را تعمیم میدن از والدین به فرزند، یعنی این موضوع رو در واقع چکار میکنن، گسترش میدن، درست تعمیم میدن. میفرماین اینجا این که بگیم آقا ای در ارتکاز متشرعه هست که ای کار رو انجام میدن، میگه ای خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون وقتی ما میگیم این تعدی در اذهان متشرعه مرکوزه و جز ارتکازات متشرعه است، قبلن هم اشاره کردیم آقا جان ارتکاز متشرعه یعنی برگرفته شده از شرعه، ارتکازات متشرعه یعنی شارع یه چیزی فرموده و ما به لازمی که از شارع گرفتند اهل شرع و متشرعه، لذا در ارتکاز اونها قرار گرفته. یعنی در ذهن اهل شرع که شارع در اینجا موضوع را اعم قرار داده، در حالی که در اینجا اینطوری نیست. ما از شارع و بیانات شرعی چیزی در این رابطه بگید نگرفتیم. پس بنابراین این خالی از اشکال نیست، تعبیر مرکوز تعبیر درستی نیست، بلکه بایستی بگیم که این مستند به فهم عرفیه، نه مستند به بفرمایید ارتکاز متشرعه، چون ارتکاز باید یه سابقه یه پیشینه‌ای در شرع داشته باشه، در حالی که اینجا نداره. همین و سزاوار است دانسته شود که استناد در حکم مذکور، حکم مذکور یعنی همین تنقیح منات، ولو من باب تنقیح الموضوع، این که از باب تنقیح موضوع گفتیم متشرع این گونه میفهمن و تعدی میکنن و این حکم را سرایت میدن، این استناد در حکم مذکور را استناد کنیم، این حکم مذکور را مستند کنیم به ارتکاز متشرعه، بگیم این مرکوزان فی اذهان المتشرعه، این خالی از اشکال نیست. چرا؟ حیث ان الظاهره کونه مستندن الی الفهم العرفی، این فهم عرفی دیگه سابقه‌ای در نزد شارع بفرمایید ندار. خب حالا به همین مقدار امروز بس، انشالله فردا یه مقداری زودتر میام که مقداری هم بیشتر بکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.